روز تأخیر پاداش بردهای این تیم را به حساب بازیکنان و اعضای کادر فنی واریز کردند. علی رغبتی عضو هیئت مدیره پرسپولیس درباره دلایل این تأخیر و تهدید یحیی گل محمدی سرمربی تیم برای استعفا گفت:
قولی که داده شد روز شنبه که این پاداش پرداخت میشه، واقعا اینجا قول دادن به ساعت و دقیقه ممکن نیست، ولی تلاشمون این است که وقتی میگیم غافلان چیز رو پرداخت میکنیم، مثلا ظرف 3 روز آینده، برحال ممکنه 3 روزش 5 روز، ولی حتما انجام میشه. اگر نداشته باشیم نخواهیم این پاداشا، مثلا پاداشی هم باشه شده از نیم فصل اول، ضمن اینکه ما پرداختمون هم از طریق خزانه صورت بگیره، اونجا خودش تشریفات اداری داره. مصاحبه آقای گل محمدی رو خوندم، یه مصاحبه شرطیه، طرفشون اینه که اگه شرایط بهبودی نباشه و یه حرفا من نیستم، طبیعتا هر جایی که خیلی خراب باشه و مخلوع باشه هیچ کس وای نمیسته، ولی به صورت چنین شرایطی نداره، چون تهدید به استعفا در حال حاضر نداشتن و کارشون انجام میدن. هیئت مدیره ما هم اختلاف نداره، دو تا آدم با هم کار میکنن یا 3 آدم، دیدگاه‌های متفاوت دارن.
تیم کشتی سینا صنعت ایزه از حضور در فصل جدید لیگ برتر کشتی فرنگی ایران کناره گیری کرد. ملک محمد بویری سرمربی سینا صنعت ایزه مشکلات مالی و بیمهری مسئولان ورزش استان را دلیل اصلی انصراف مسئولان تیم از تیمداری در لیگ اعلام کرده است. در این حال نصیر زاده رئیس سازمان لیگ درباره کناره گیری پر افتخار ترین تیم کشتی فرنگی از لیگ برتر گفته: هنوز نامه رسمی مبنی بر کناره گیری سینا ایزه به دستمان نرسیده است. آرش میراسمایلی رئیس فدراسیون جودو تغییر مجدد زمان برگزاری دادگاه عالی ورزش برای رفع تعلیق این رشته را رد کرد و گفت: با مسئولان دادگاه در ارتباط هستیم و جلسه رسیدگی به شکایت ایران علیه فدراسیون جهانی حتما در تاریخ مقرر یعنی 26 شهریور برگزار می شود. با مصوبه هیئت رئیسه سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال، لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور در فصل آینده به جای 12 تیم با حضور 10 تیم برگزار خواهد شد. ممنون از توجهتان.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب کشور رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی پیش بینی کرد. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
تا روز یکشنبه هفته آینده در مناطقی از استانهای واقع در شمال غرب کشور و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو پیش بینی کردیم که در بعضی از ساعات این شرایط رو خواهیم داشت و روزهای پنجشنبه و جمعه نیز در شمال غرب کشور این بارش ها شدت بیشتری خواهد داشت و روز جمعه تا یکشنبه نیز در استانهای ساحلی خزر کاهش نسبی دما و وزش باد پیش بینی شده و شدت بارش ها هم در این مناطق رخ میده و طی امشب و فردا نیز در ارتفاعات استانهای کرمان، هرمزگان، شمال فارس، چهارمحال و بختیاری، کوکیل و بویراحمد و جنوب سیستان و بلوچستان و روز جمعه در ارتفاعات هرمزگان هم رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ میده. تهران هم امشب آسمان کمی ابری است و حداکثر دما فردا در تهران به 37 درجه بالای صفر میرسه. حداقل دمای فردا صبح تهران 25 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
فردا پنج شنبه 19 تیر 1399 هجری شمسی، 17 ذی القعده 1441 هجری قمری و 9 جولای 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:12 و طلوع آفتاب ساعت 5:56 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک. هر شب ساعت 8 به قید قرعه 2 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت 1 ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
الکتریکی های سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
شبتون بخیر دوستان خوب شنونده، امیدوارم چهارشنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. از روز یک شنبه این هفته استفاده از ماسک در اماکن عمومی، اداره ها، بانک ها، مراکز خرید، اتوبوس، مترو و تاکسی اجباری شده. ماسک پوششی به ظاهر ساده است که میتونه تا حد زیادی از دردها و افسوسهای آینده جلوگیری کنه. ماسک بزنیم چون جان خودمون و هموطنانمون مهمه، نه به خاطر اجبار، نه از روی اجبار که فقط برای مسون ماندن خودمون از ویروس خطرناک کرونا ماسک بزنیم. شب بسیار خوبی براتون آرزو دارم و دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، رؤیای اندلس.
بیش از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیز مهم پس میکنن.
زبان فارسی زبانی که عامل تابو
بود، خانواده‌ای که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر.
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم شریف ایران، به برنامه رؤیای اندلس خوش آمدید. لطفاً 25 دقیقه آینده رو همراه ما باشید تا درباره یک پدیده مهم در جامعه امروز ایران با شما صحبت کنیم. مسئله حجاب برای سالهاست که در جامعه ایران یک مقوله سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. اولین چالش ها با این مسئله در دوره رضا شاه انجام شد، دوره‌ای که به بهانه توسعه حجاب رو حذف کردند. دیدگاه اون دوره نخبگان حامی شاه این بود که حجاب یک عامل بازدارنده است. دکتر وکیلی، استاد تاریخ دانشگاه فردوسی،
میشه گفت که نظریه توسعه دوره رضا شاه نظریه توسعه وابسته تقلید گراست. گفتمان های توسعه، چندین مدل توسعه داریم. یکی از انواع توسعه نظریه توسعه وابسته است. در نظریه توسعه وابسته معمولا از یک کشوری که اونجا نوعی وابستگی حالا یا سیاسی یا اقتصادی یا فکری و ایدئولوژی وجود داره، الگوی توسعه اخذ میشه. چون وابسته است تقلید گراست، و چون تقلید گراست سطحی و معطوف به دستاورد هاست، عمقی و عمیق نیست، تقلید رخ داده. برای تقلیدها به قول مخبرستان بعضی تقلید با حکمت است و برخی تقلید بی حکمت. بعضی کارهایی که کردن تقلیدهای بی حکمت بود و بعضی هاشم با حکمت بود، که به قول مخبرستان میگه تقلید کشف حجاب تقلید بی حکمت بود. میگه مگه بزنن ایرانی اگه حجاب داشته باشه چه مشکلی داره؟ مگه مزاحم توسعه و پیشرفت میشه؟ آیا زنی الان من فراوان میشناسم تو همکاری خودم، خانم دکترایی که تو دانشگاه توی پزشکی هستن، تو جای مختلف هستن، حجابشون هم دارن، کار علمیشون هم میکنن، در دنیا هم سرآمد هستن. نظریه توسعه دوره رضا شاه عمدتاً یک نظریه توسعه وابسته و سطحی است، تقلید میکنه.
این نظریه در عمل شکست خورد و بدنه جامعه ایران در برابر کشف حجاب مقابله کردند. حالا نظریه امام خمینی هم در جامعه ایران مطرحه، نظریه‌ای برگرفته از اسلام که کاملا متفاوت به حجاب نگاه میکنه. زن در جامعه میتونه حضور اجتماعی داشته باشه با رعایت کامل حجاب. خانم دکتر شهناز سجادی، حقوقدان و دستیار ویژه معاونت رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، زنان و خانواده.
حضرت امام رحمت الله علیه به ماها یاد دادن که اولا زن و مرد هیچ تفاوتی در واقع تاثیرگذاری اجتماعیشون نیست. در تاثیرگذاری خانوادگی خب ممکنه یه تفاوت‌هایی بین زن و مرد وجود داشته باشه. اون چیزی که قرآن میگه رجال قوامون علی النساء در مورد خانواده است که به هر حال حرف آخر رو مرد بزنه. برای اینکه بالاخره یک ولایتی در رأس خانواده باشه که تصمیم نهایی رو بگیره. اما در اجتماع چنین چیزی نیست. حضرت امام رحمت الله علیه و دکترین حضرت امام و مقام معظم رهبری در جامعه ما این هستش که زن و مرد هیچ تفاوتی در عملکرد اجتماعی و تأثیرگذاری اجتماعی ندارن. تنها تفاوتشون این هست که زن با حجاب خودش در واقع با حضور اجتماعی مناسب خودش در کاری که به خودش مربوط هست میتونه حضور پیدا بکنه و حضور فکری فرهنگی و ایدئولوژی خودش رو به وسیله رفتارش و موقعیتش و نشان در واقع حجاب خودش به جامعه ارائه بده. این تنها تفاوته.
جامعه ایران هنوز هم با تقابل این دو نظریه روبروست. اگرچه اندیشه رضا شاهی از بین رفته، اما جدال‌های رسانه‌ای علیه حجاب همچنان ادامه داره. یک راه که میخواد فرهنگ ایران رو نشانه بگیره. این روزها نمایشگاه‌های زیادی از مد و لباس در کشور ایجاد میشه. همه اینها اهداف خوبی دارن، اما در اجرا چقدر موفقند؟ سوالی است که در این بخش بهش پاسخ خواهیم داد. بشنوید.
مسئله حجاب فقط مسئله یک فرد نیست، بلکه جزء وظایف حاکمیت است تا به آن رسیدگی دقیق شود. رحمانی فضلی وزیر کشور یکی از مسئولین است که باید کارهای مهمی انجام دهد. او گفته
موضوع عفاف و حجاب یک موضوع کاملا فرهنگی، اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی است که در بسترهای مختلف امکان ظهور و بروز و تجلی در جامعه الان پیدا کرده، یعنی هم بعد سیاسی در بعضی از مواقع گرفته، هم در بعضی از جاها بعد اجتماعی خیلی بالاتر از اون حدش گرفته و هم مباحث اقتصادیش مطرح است، هم دشمنان ما از این موضوع در مواقعی استفاده کردن.
اما در یک سال گذشته مسئله حجاب و مخصوصا اقتصاد محصولات حجاب بسیار ضربه دیده است. یکی از فعالان این عرصه میگوید
و این رکود یک ساله تقریبا باعث شده که خیلی از تولید کنندگان، حدسم اینه که بیش از 30% از تولید کنندگان محصولات حجاب کشور در این مدت مجبور شدن که تولیدی های خودشون رو تعطیل بکنن و دچار ضرر شدن، کارگران خودشون رو مجبور شدن تسویه کنن.
همزمان مشکل کارخانه های تولید چادر مشکل سراسری است، مخصوصا کارخانه معروف شهر کرد. عضو هیئت مدیره انجمن محصولات حجاب در این باره میگوید
تنها تولید کننده محصولات حجاب در داخل کشور کارخانه حجاب شهر کرد هستش که اون هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنه. در بخش واردات هم که بیش از 90% نیاز ما رو تشکیل میده، هیچ ارزی اختصاص داده نشده به محصولات حجاب. یکی از دلایل گرانی محصولات حجاب هم همین هست. محصولات حجاب عموما محصولاتی هستش که پارچه زیادی مصرف میکنه. هیچ حمایت عملی وزارت صنعت در این بخش از تولید کنندگان محصولات حجاب شاهد نیستیم.
اما چه میشود کرد؟ یکی از راه‌ها در دوره کرونا که انواع نمایشگاه‌ها و بازارهای مخصوص حجاب تعطیل بوده، استفاده از فضای مجازی است. تجربه‌ای که البته موفق بوده است.
سامانه‌ای طراحی شد که فروش محصولات حجاب برای اولین بار از طریق این سامانه به صورت مجازی انجام بشه. در ابتدای امر ما خودمون هم حدس همچین استقبالی رو نمی‌زدیم، ولی بیش از 100 تولید کننده و برند اصلی حوزه حجاب در این سایت محصولات خودشون رو گذاشتن و طبق آماری که دوستان به من دادن بالای 1500 محصول و کالای حجاب در این سایت بارگذاری شده. میتونم بگم که در حال حاضر این سامانه حجاب 99.ir تبدیل شده به بزرگترین و جامع‌ترین سامانه حجاب، نه فقط در ایران و خاورمیانه، در دنیا. یعنی ما هیچ سامانه مشابهی نداریم که این تعداد تولید کننده و این تعداد محصول رو بتونه مجتمع ارائه بکنه و به نمایش بذاره.
بدون شک بازارهای مجازی ویژگی‌های خاصی دارن که میتوانند در رسیدن به محصول بهتر مشتری‌ها را کمک کنند.
مانتو، چادر، روسری، توربان، انواع سرپوش که کلن به اینها ما ملزومات حجاب میگیم، همه اینها در نمایشگاه مجازی حجاب و عفاف عرضه شده.
من یه عبا میخوام، یه عبا، یه سایت عکسش هست، اونو میخوام خریداری کنم.
تو قسمت مانتو و عبایا رفتی؟
بله بله.
چه برندی هست؟
ایشاک حیا.
مدل مانتو رو میشه بگیم؟
همزمان باید حمایت از محصولات حجاب بیشتر شود که هم کیفیت محصولات، هم تنوع طراحی ها و هم قیمت تمام شده آن کاهش شود. عضو انجمن مد لباس کشور.
الان وضعیتی هم که در بازار وجود داره و قیمت چادر بسیار زیاده، ما یکی از بخش‌هامون بخش حمایتی هست که داریم سبد کالای مردم رو مورد حمایت خودمون قرار میدیم. یعنی چادرهای مشکی و چادرهای رنگی و نمازی رو ما با قیمت بسیار پایین‌تر از اونچه که در بازار هست رو ارائه میدیم با بهترین کیفیت.
اما تولید کنندگان توجه بیشتر را میطلبند. آنها معتقدند که محصولات حجاب فقط نباید بر اساس منطق بازار دیده شود، بلکه آنها کالای فرهنگی تولید میکنند و این نیاز جامعه دینی ماست. آنها میخواهند که مجلس قانون کسب و کار آنها را تغییر دهد. عضو هیئت رئیسه تولید کنندگان محصولات حجاب میگوید:
اگر ما کالای حجاب را به عنوان کالای فرهنگی بشناسیم، میتوانیم برخی از معافیت ها را به تولید کنندگان محصولات حجاب بدهیم. این باعث رونق این بخش قطعا خواهد شد.
مسئله حجاب ترکیبی از اقتصاد، فرهنگ، سیاست و هویت ایرانی اسلامی ماست. بنابراین تلاش 26 نهادی که مرتبط با حجاب هستند باید بیشتر شود و هماهنگی آنها بالاتر برود.
درباره مسئله حجاب در ایران حالا با خانم مریم سادات خرم‌دره، رئیس کارگروه مد و لباس صحبت خواهیم کرد. سلام عرض می‌کنم خانم خرم‌دره.
خدمت شما مجری محترم برنامه و شنوندگان محترم رادیو ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
در موضوع مسئله لباس و حجاب زنان، لطفاً بفرمایید که برای اینکه بشه در برابر هجمه فرهنگی غرب مقاومت کرد و تعریف بومی و ملی هم داشت، چه کارهایی باید انجام بشه؟
ما با توجه به سابقه و دیرینه‌ای که در زمینه پوشش، عفاف و فرهنگ در کشور خودمون داریم، خیلی نیازی به فرهنگ سازی تو این زمینه نداریم، چون ایرانی ها به طبع انسان‌های بسیار فهیم، بسیار عفتمند و با حیایی بودن تو همه عرصه‌ها و همه زمینه‌ها. اما به هر صورت همه خانوم ها و همه انسان ها طالب زیبایی هستند و لباس اگر اون شاخصه ها و معیارهای زیبایی شناسانه رو در کنار اون معیارها و شاخصه های پوشش عفیفانه داشته باشه، به طب خودش هم عفت رو در بر میگیره، هم حجاب رو در بر میگیره و هم اینکه در برگیرنده ضامن حفظ حجاب و زیبایی هستش.
خانم خورم، در آیا ما ظرفیت هایی برای ایجاد لباس و حجاب بومی که راضی کننده باشه برای دختر امروز ایرانی داریم؟
ببینید، ما در کشورمون ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار بالایی در زمینه بومی سازی، حتی مدرن سازی مدل های بومی کشور داریم و میتونیم در زمینه طراحی مدل های روز متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی کار بکنیم و این امکان در سر تا سر کشور وجود داره. اما خب میدونیم که از اونجایی که در هر صورت باید دولت حمایت بکنه تولید کننده ها رو، تا تولید کننده ها بتونن مدل های زیادی رو تولید بکنن در سطح جامعه در اختیار مردم با قیمت مناسب و کیفیت بالا قرار بدن، متاسفانه تو این زمینه یه مقدار کاستی هایی هستش از سمت دولت.
من سوال آخرم هم از شما بپرسم، جریان های رقیب که میخوان حجاب رو از سبک زندگی زنان ایرانی حذف کنن چقدر فعال هستن؟ اونها در واقع پرسش هم اینه که چقدر خوراک برای مد و لباس ما در داخل کشور تولید میکنن؟
جریان های رقیب متاسفانه قدرت بسیار بالایی دارن و با هزینه های بسیار بالایی که از خارج از کشور به اونها تامین میشه، به راحتی میتونن مدل های بسیار متنوع و با کیفیت بسیار بالا رو تولید بکنن و با قیمت بسیار مناسب در اختیار مردم قرار بدن، در سطح جامعه توزیع بشه. و به این ترتیب هستش که خب متاسفانه مدل هایی که مد نظر اونها هست در کشور رواج پیدا میکنه. ببینید، پیشنهاد بنده این هستش که از اونجایی که ما مدل های بسیار متنوع و زیبا داریم در داخل کشور که در دانشگاه ها توسط دانشجوهای طراحی لباس، توسط طراحهای مد و لباسمون برای جشنواره های مختلف حتی طراحی و آماده شده، اما متاسفانه این مدل ها به لحاظ مالی حمایت نمیشن که تولید بشه و در اختیار تولید کننده ها و در بازار قرار بگیره و در دسترس مردم برای تهیه اون. توصیه من این هستش که یعنی فکر میکنم تنها از این طریق امکان پذیره که دولت مخصوصا در این شرایط سخت تولید که مواد اولیه بسیار گرون قیمت به دست تولید کننده های خرده ما میرسه، که این افراد تاثیرگذارترین افراد هستند در حوزه فرهنگ سازی در کشور، اگر که متریال و مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار تولید کننده ها قرار بگیره و مدل های طراحان رو حمایت بکنه دولت که تولید کننده ها تولید بکنند با قیمت مناسب و کیفیت بالا در و تو بحث توزیعش هم کمک بکنه، قاعدتا مد جامعه و فراوانی اون مدل در جامعه زیاد میشه و کم کم خودش تاثیر خودش رو در جامعه خواهد گذاشت.
متشکرم از شما سرکار خانم مریم سعادت خرم‌دره، رئیس کارگروه مدل‌باز. شب بخیر، خدا نگهدار. شنوندگان محترم، شما هم لطفا اگر نظری داشتید دیدگاهتون رو به سامانه 30900 برای ما بفرستید.
خیلی خوشحالم از این که در خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیزمون بودم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شاید برخی فکر کنند که حجاب مسئله داخلی ایران است، اما باید باور کنیم که حجاب فراتر از مرزهای ایران و حتی فراتر از حوزه کشورهای اسلامی یک مسئله جهانی است. بسیاری از کشورهای غربی نمیخوان که این فرهنگ اسلامی توسط شهروندان مسلمانشون اجرا بشه. یک حمله آشکار به مفهوم عفت در زن مسلمان. اما دقیقاً چه اسلام حراسی در مقوله حجاب داریم؟ همکارم این موضوع رو بررسی کرد.
طرح ممنوعیت حجاب در اروپا از فرانسه در سال 2004 آغاز شد و به سرعت در سطح جهان و حتی در کشورهایی مانند ترکیه که اکثریت آنها را مسلمانان تشکیل می‌دهند رواج پیدا کرد. این طرح علاوه بر ممنوعیت در کشورهای فرانسه، بلژیک و هلند، در کشورهایی مانند سوئیس و برخی ایالات آلمان نیز از سال 2007 اجرایی شد. تیلو سارازین، سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آلمان، ضمن اظهارات خود در این خصوص گفت:
من گذاشتن روسری را در مراکز آموزشی قدغن اعلام می‌کنم. حجاب نمادی برای مذهب نیست، بلکه یک موضوع سیاسی است.
ممنوعیت پوشش اسلامی در برخی کشورهای دنیا در حالی است که مستقیما با مواد 18 و 19 مربوط به آزادی ادیان و آزادی بروز و اظهار مسلک فردی در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اروپا تضاد دارد. نماینده پارلمان اتریش مارتا بیسمان بر مصوبه پارلمان کشورش و قانونی که پوشیدن حجاب را در مدارس ابتدایی ممنوع می‌کند اعتراض کرد و به نشانه اعتراض داخل پارلمان حجاب بر سر گذاشت. این نماینده زن اتریشی در مقابل روزنامه نگاران بعد از پوشیدن حجاب گفت:
به من نگاه کنید، چیزی تغییر نکرده است. این همان تکه پارچه است که شما از آن می‌ترسیدید. به من نگاه کنید، چیزی تغییر نکرد. من همان کسی هستم که قبل از سر کردن این حجاب بودم. مارتا بیسمان.
نکته قابل توجه در این مصوبه اینجاست که این قانون شامل ادیان دیگر مانند یهود که کلاهی بر سر می‌گذارند نمی‌شود، در حالی که در آن تصریح شده بود هر گونه لباسی را که تأثیر ایدئولوژیک و یا دینی بگذارد و روی سر را بپوشاند در بر می‌گیرد و کسانی که مخالف این قانون عمل کنند 440 یورو جریمه می‌شوند. مارکوس واینبرگ، یکی از سخنگویان فراکسیون احزاب مسیحی در پارلمان آلمان، نیز با دیدی انتقادی به ممنوعیت روسری برای دختر بچه ها می‌نگرد. او می‌گوید:
ممنوعیت کلی مانند آنچه که در اتریش رخ داده باعث می شود دخترانی که خودخواسته حجاب به سر می کنند مورد تبعیض واقع شوند.
او به قانون اساسی آلمان اشاره می کند که در آن آزادی انتخاب دین و انجام فرایض دینی برای تمامی افراد جامعه تضمین شده است. بنیاد جامعه باز یک سازمان بشردوستانه بین المللی است که توسط جورج سوروس بنیان گذاری شده. در این گزارش آمده است:
فقط 6 کشور در اتحادیه اروپا یعنی کرواسی، قبرس، یونان، لهستان، پرتغال و رومانی هستند که ممنوعیتی برای روسری و روبنده یا برقع اسلامی ندارند.
بوکر دختر آمریکایی در گفتگوی علت مسلمان شدنش را این گونه بیان می‌کند:
من یه دختر آمریکایی هستم که در مرکز این کشور به دنیا اومدم و در اونجا زندگی کردم. در نهایت من به فلوریدا و از اونجا به ساحل جنوبی میامی نقل مکان کردم. سالها گذشت تا متوجه بشم که هرچی بیشتر در جذابیت زنانگیم پیشرفت میکنم، درجه ی رضایت شخصی و خوشبختیم افت میکنه. من برده ی مد و گروگان ظاهرم بودم. من به شما زنانی که مفاهیم زشت کلیشه‌ای علیه حجاب فروتنانی اسلامی رو میپذیرید میگم که شما نمیدونین که چه چیزی رو دارین از دست میدین.
مقاله ای در روزنامه آلمانی به قلم فرانکفورتر و روونشاو با عنوان مغزهای باهوش زیر چادر چاپ شده است. در این مقاله آمده است:
زنان ایرانی در زمان پهلوی آزادی‌های ظاهری بیشتری داشتند، اما اکثر آنها تحصیلات علمی نداشتند. حجاب در ایران نه تنها برای زنان محدودیت ایجاد نکرده، بلکه به آنان امکان داده تا بتوانند به راحتی به پیشرفت‌های خود ادامه دهند.
حجاب یک مقوله زنده در جامعه است. هم نگاه تاریخی به اون و هم نگاه سیاسی و هم نگاه اقتصادی بهش وجود داره. بدون شک حجاب یک شاخص اصلی در فرهنگ ایرانی اسلامی ماست که باید زنده بمونه. ممنون که همراه برنامه بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
شبتون بخیر دوستان خوب شنونده. به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. ممنون و متشکرم که از ساعت 14 با ما همراه بودید. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی لیلا کوچکیان از حضورتون خداحافظی می‌کنیم و دعوت می‌کنیم با همکارانمون در بخش بعدی همراه باشید. شب بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. معاون امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت گفت تحویل خودرو از ابتدای امسال 33% رشد داشته است. آقای صادقی نیارکی همچنین از رشد 17% تولید خودرو هم خبر داد و افزود امسال تعداد خودروهای ناقص با رسید